بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم او قتلتم لإلى الله تحشرون. خب خدا را شاکریم که باز در محضر آیات الهی هستیم. رب انعمت فزد. آیات باز آیاتی است که تجزیه تحلیل می کند حوادث صدر اسلام رو و جنگ احد رو. همونطور که عرض کردیم، نگاه قرآن به حوادث تاریخی نگاه تربیتی و نگاه بله به عبارت بهتر تفکری و نگاهی است که فلسفه حوادث رو بیان می کند، نه اینکه صرف تاریخ باشد. و تاریخ تنها نیست و در میان جنگ ها، جنگ احد از جنگ هایی است که بسیار مورد توجه آیات الهی است و چندین آیه راجع به جنگ احد در قرآن بیان شده. و جنگی نیست از جنگ ها که هماننده جنگ احد در تجزیه و تحلیل بله این گونه بیان شده باشد، یعنی که از جنگ‌های منحصر به فرد در این جهت. حضرت حق می‌فرمایند کسانی که تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کسانی که بله رو برگردوندن از جنگ و پشت کردن به جنگ، یوم التقى الجمعان، روزی که دو گروه جنگجو روبروی همدیگه قرار گرفتن و ملاقات کردن و به عبارت امروزی ها سانه جنگی دیدن. انما استزلهم الشیطان. استزله از ماده زله است، زله یعنی لغزی، ازله وقتی به باب افعال میره به معنای لغزندنه، وقتی به باب استفعال میاد به معنای طلب لغزشه. اینا لغزش رو درخواست کردن. انما استزلهم الشیطان، اینها رو لغزش رو به وسیله شیطان و شیطان باعث شد که اینا چه بکنن؟ بلغزن. پس تحلیل این که اینهایی که بله رو کردن و رو برگردوندن از جنگ، اینها به عبارت بهتر نعوذ بالله شیطان زده شدن. به بعض ما کسبو، به بعض از اون چیزهایی که اینها دست آوردن، اینها بله به استزلال رسیدن و به استزله رسیدن و به لغزش رسیدن. اون بعض ما کسبوش است، به عبارت بهتر اینها قبلا بله مورد تهدید شایعه ها قرار گرفتن، به شایعه ها گوش کردن و حتی گاهی وقتا دنیا زده شدن. و در آیات گذشته به بعض ما کسبو رو دیگه توضیح داده شد و بیان شد. ولقد عفا الله عنهم، خداوند از اینها میگذرد. ماده اف به معنای توجه به یه چیز داشتن و بعد مورد توجه قرار ندادن. اف و لقد عفا الله عنهم، خداوند از اینها میبخشه. ان الله غفور حلیم، خداوند هم بخشنده هست و هم به عبارت بهتر لغزش ها را نمیگیرد. غفران و غفور یعنی این که چیزی رو نادیده گرفتن باشد، پوچش قرار بده بر گذشته ها و به عبارت بهتر گذشته ها را نبیند. غفور است و حلیم است و بردبار است. خیلی زیباست. انشالله تبارک و تعالی اگر یک تفکری داشته باشید نسبت به چینش اسماء الهی در قرآن و به خصوص اسماء مرکبه‌ای که در آیات می آید، که اینجا اسماء مرکبه هست، دو اسم با هم دیگه اومده. معمولاً فلسفه خیلی از جریان‌هایی که در آیات بیان می شود با به کار بردن اسماء الهی در اون آیات بله بهتر تبیین می شود. و اینجاست که با توجه به اشتباهی که از اونها صورت گرفت و لغزشی که صورت گرفت و دنیا زده شدن، اسم شریف و غفور و حلیم تناسب خاصی داره. و باز همونطور که محضرتون عرض شد دو مرتبه تکرار می کنیم که آیات گرچه راجع به جنگ احد است، اما خاص به جنگ احد نیست. شأن نزولش راجع به جنگ احد است، اما حکمش هست، حکمش عام است. یعنی الان هم باید بگیم که در هر زمانی که دو گروه حق و باطل در مقابل همدیگه قرار بگیرن و احیانا بعضی دنیا زده بشون و شیطان زده بشون و از اهداف پیش بیاین بگذرن بله فاصله بگیرن، خداوند غفور حلیمه. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، کسانی که ایمان آوردی نهی همانند کسانی نباشید که کافر شدند. و قالوا لاخوانهم، اینها برای امثال و همکیش ها و دوستان خودشون گفتن. یک بله تذکر واژه‌ای که در اینجا عرض کنیم اینه که کلمه اخوان گرچه که در فارسی ما وقتی ترجمه میکنیم میگیم برادر و اخت رو میگیم بفرمایید خواهر، اما اخت و اخوان در لغت به معنی امثال است و برادر و خواهر رو که اخوان میگن به خاطر این که امثال بفرمایید تنی هستند، نه این که بله به عبارت بهتر حتما اخوان تنی باشد و اخوات تنی باشد. و قالوا لاخوانهم، اینها برای امثالشون میگن که اذا ضربوا فی الارض، ضرب در ارض یعنی مسافرت کردن، بله وقتی که مسافرت بکنی، او کانو غزن یا در جنگ شرکت بکنید و جنگجو باشید، لو کانو اندنا، اینا این حرفو گفتن که اگر پیش ما بودید ما ماتو و ما قتلو، اینا میگفتن برای همکیشانشون که اگر شما پیش ما می بودید کشته نمی شدید و بله مرگ به سراغتون نمی آمد. یعنی این که شما به جنگ رفتید این اتفاق براتون افتاد و اگر در جنگ نمی بودید مثلا محفوظ می بودید. لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم، تا قرار بدهد خداوند این مطلب را حسرت و یک بفرمایید حسرتی در دلهاشون و یک ناامیدی در دلهای اینها قرار بده. والله یحیی و یمیت والله بما تعملون بصیر، خداوند است که احیا میکند، زنده میکند و میمیراند و خداوند به اون چه که انجام میدهد بله بصیر است. چقدر زیبا. بله اینها به همکیشانشون میگفتن ببینید شما که مجروح شدید، مقتول شدید، کشته شدید، بله همه اینها به خاطر این بود که در این جنگ شرکت کردید و اگر در این جنگ شرکت نمی کردید مرگ به سراغتون نمی آمد، بله قتل به سراغتون نمی آمد. و حضرت حق می فرماید نه خیر، خداوند اماته و احیا دستشه و خداوند به هر چیزی بصیر است و در نتیجه ذات باری تعالی میداند که کی مرگ چه کسی به سراغش میاد. و اصلا این یه بحثی است که باید تجزیه و تحلیل بشه. در آیات گذشته هم داشتیم، آیا اگر خدایی نخواسته یه حادثه بیاد و یه عده‌ای رو ببرد، آیا این منافات با مرگ طبیعی اینها دارد با عجل طبیعی اینها؟ لا یستقدمون و لا یستأخرون. آیا بله نسبت به حوادث چگونه هست و آیا از اول مقدر شده هست که اینها این گونه مرگی داشته باشند، یا حوادث اینها را به صورت این مرده است؟ و از همه مهمتر، آیا مرگی که به خاطر حوادث همانند جنگ ها و حادثه های دیگر و به خصوص در این جنگ احدی که این آیات هست، آیا اینها باعث شده است که این مرگ به تقدم مقدم بشود و زودتر بیاید که اگر نباشد این مرگ به سراغشون نمی آید؟ اینا سوال هایی است که باید بررسی بشه. اما جواب اجمالی همه اینها این است که خداوند برای مرگ اجل مشخص کرده است و منافات ندارد که این اجل حوادث، بله به عبارت بهتر اسباب عادی رسیدن به اون اجل باشد. و واقعش هم همین گونه است. اینم جواب اجمالی است. ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم، اگر شما در راه خدا کشته بشید، این دیگه عنوان شهیده. گفتیم شهید در راه خدا در آیات شریفه با قتل فی سبیل الله مطرح شده. ولئن قتلتم فی سبیل الله، اگر کشته بشید در راه خدا، یعنی شهید بشید، او متتم یا مرگ به سراغتون بیاد، لمغفرت من الله و رحمه خیر مما یجمعون. مغفرت الهی و رحمت الهی که دو چیز است. بله مغفرت گذشتن و ندیدن بفرمایید لحظه هاست، و رحمت به عبارت بهتر ثواب دادن بر کارهای پسندیده و کارهایی که انسان انجام داده است. لمغفرت من الله و رحمه خیر مما یجمعون، این بهتر از چیزی که شما نظرت فردی و نظر جمعیتون و اندیشتون بهش تعلق گرفته. یعنی به عبارت بهتر رحمت و مغفرت الهی از کارهای انسانی شما بهتر و بیشتره. عنایت دارید که متوم یا از ماتیموتوس، اگر متوم باشد از ماتیموتوس، بعضی از قرائت ها هم متومه یعنی از مات یمیتو هست و هر دوش هم تقریبا معناش یکیست و به یک جهت برمیگرده. ولئن متوم، اگر شما بله مرگ به سراغتون آمد، او قتلتو لالله تحشرون، به حضرت حق شما حشرتون به حضرت حقه. یه نکته که باز در این دو آیه محضرتون عرض کنیم اینه که در آیه پیشین قتل مقدم است و مرگ مؤخر است، در این آیه مرگ مقدم است و قتل مؤخره. این تقدیم و تأخیر شاید وجهش به این باشد که نسبت به نگاه اینها به این جنگ احد و برداشت های اینها از این جنگ، و این است که در مرحله اولی شهادت در نظرشونه و یا مرگی که به سراغشون بیاد، و در مرحله دوم در آیه دوم بله عنوان مرگ است و بعد عنوان چه است؟ عنوان قتله. او قتلتم یا کشته بشید، لا اله الا الله تحشرون، حشرتون به حضرت، به سوی حضرت حق است. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. یکی از آیاتی است که به تعبیر امام حقایق امام صادق علیه السلام اکثر اصول اخلاقی در این آیه جمع شده و آیه عجیبی است. فبما رحمت من الله لنت لهم، لین یعنی نرم خویی و نرم گفتاری و اینکه انسان زبان نرمی و گفتار نرمی و رفتار نرمی داشته باشد. سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر. اگر ولو کنت فزن غلیظ القلب، فز یعنی اینکه خشن باشد، خشن باشی مقداری، ولی خشونت و قیافه هم ابوسن غمتری را باشید، غلیظ القلب و یه مقداری سنگ دل باشی، لنفذوا من حوله. و به عبارت بهتر دستور به حضرت جناب رسول مکرم و تمام انبیای الهی و همه کسانی که بحث هدایت در نظرشون هست و باید هادیان خلق باشن، به اینها توصیه میکنه خداوند که شما اهل رحمت باشید و نرمخویی باشید برای مردم. یعنی در برخورد با مردم شما باید حالت جذبه داشته باشید، نه اینی که حالت دافعتون بیشتر باشد. همیشه باید جاذبه بر دافعه ترجیح داشته باشد. خدا حفظ کنه. مقام معظم رهبری رو تعبیر زیبایی داشتن چند سال قبل، فرمودن جذب حد اکثری. ما چه در کارهای سیاسی، چه در کارهای اخلاقی، چه در کارهای اجتماعی، حتی در کارهای خانوادگی، باید بنامون بر جذب، بنابر جذب باشد، نه اینی که خدای نخواسته بنابر دفع باشد. البته انسانی هم که دافع نداشته باشد، خدا رحمت کنه، بله مرحوم شهید مطهری درجاتش المتعالی در این جاذبه و دافعه حضرت امام علی علیه السلام ایشون می‌فرمایند انسان معتدل الهی انسانی است که هم جاذبه دارد و هم دافع دارد، هم جاذبه دارد و هم دافع دارد. حضرت امیرالمومنین علیه السلام مصداق اتم این مسئله هستند. پس ما باید با مردم نرم خو باشیم. اگر ما خشن باشیم، لنفذوا من حوله، همونطور که نسبت به آقا رسول الله هسته، از اطراف ما هم بفرمایید مردم فاصله میگیرن. لنفذوا من حوله، بله فاصله میگیرن از اطراف تو. ما باید نسبت به مردم این گونه باشیم. ما هم باید در امر به معروف و نهی از منکرمون خیلی، بله با دقت خاصی امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم. فعفو عنهم، چقدر آیه عجیبی است. از مردم بگذر یا رسول الله، و استغفر لهم، و برای این مردم استغفار کن. مقام بالاتر، آدم بگذرد و از اون کسی که خدای نخواسته نسبت به او ناسزایی گفته باز براش استغفار هم داشته باشه. و شاورهم فی الامر، در کارها با اینها مشورت کن. میشه مثلا بگیم خود قرآن یه راهی باز کرده که اگر احیانا یه عده اشتباهات اجتماعی یا سیاسی یا فردی یا دینی دارن، ما اینها را دو مرتبه بایشون مشورت بگیریم، از نظریاتشون استفاده کنیم. آیه شریفه قرآن شاور اومه که در اینجا دارد، بعد از ماده عفو و استغفار و کاملا بعد بحث مشاوره، بحث مشاوره، شور کردن، شور کردن یعنی مسائلی که مخفی است اینها رو انسان برجلا کنه با نظرهای فردی و نظرهای جمعی. و تازه کلمه امر هم الامره، همه امور رو شامل می شود. در تمام کارها ما مأمور به مشاوره هستیم. فعفو عنهم دستور اول، و استغفر لهم عفو دستور اول، استغفار دستور دوم، مشاوره دستور سوم. فاذا عزمت فتوکل علی الله، اما وقتی که تصمیم گرفتی توکل به حضرت عرض بکن. یعنی دیگه اینجا جای شور و مشورت نیست. ان الله یحب المتوکلین. توکل چه هست؟ توکل اجمالاً یعنی این که ما توانایی حضرت حق را ببینیم و کارهامون رو به حضرت حق بله واگذار کنیم. و این جمله جمله مهمی است که توکل همیشه بعد از توحید فعلی است. بعد توحید فعلی، توحید فعلی، رسیدن موحد در مقام فعل است به عظمت باری تعالی، و توکل واگذار کردن امور است به چنین فرد و چنین شخصی. لذا وکیل رو هم که وکیل میگن، کلت الامور، بله این که امور رو بله به دیگری واگذار کرد، توانایی هایی در دیگری میبیند، امور رو بهش واگذار میکند. و همون تعبیر معروفی که با توکل زانوی اشتر ببند. بعضی گمان میکنن توکل نیست که انسان هیچ اسباب رو در نظر نگیرد. نه، باید اندیشه داشته باشد، تفکر داشته باشد، کارها را عاقلانه انجام بدهد، اما در این حال چه بکند؟ کارها را به حضرت حق واگذار بکند. نکته دیگری که از این آیه برمیاد اینه که تمام این خصوصیاتی که در این آیات داشتیم، وجود مقدس آقا رسول الله در جنگ احد، به تعبیر امروزی ها عملیاتش کردن. یعنی نه تنها اینها اندیشه جنگ احد و اندیشه کارهای اسلامی است، حضرت رسول مکرم صلوات الله و سلام علیه اجرایش هم کردن. یعنی خودشون عملا در جنگ احد و شاور هم فلعم و فعضا عظم تفتوکل الله رو انجام دادن. اول با مسلمون ها برای اینکه جنگ در مدینه باشه یا خارج مدینه شور کردن، و بعد جناب سلمان فارسی برای پیشنهاد جنگ در خارج مدینه رو داد، گفت ما در فارس و در ایران این گونه رفتار میکنیم. آقا رسول الله این رو پذیرفتن با دیگران و همین رو هم انجام دادن. فاذا عزمت فتوکل علی الله انجام شد. یعنی این آیه هایی که همه رو خوندیم و عفو و استغفار و مشورت کاملا در جنگ احد پیاده شد. مثل که وقت گذشته، بله خیلی خوب، ان شاءالله که پیروز و موفق و مؤید باشیم و این دستورات و آیات رو در زندگی فردی و اجتماعیمون پیاده بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.